گفت آرش با ما منتشر شد.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
دوستات و جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا،
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا، هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا،
ایلیکا،
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. رهاورد رو میشنویم.
رهاورد، برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام به شما عزیزان و بزرگواران شنوندگان همراه رهاورد. از اینکه در این هفته این توفیق رو دارم که باز همراه شما بزرگواران باشم، خدای متعال رو سپاس میگم. در برنامه این هفته تلاش ما بر این هست که شما عزیزان رو آشنا بکنیم با تحولات حوزه معماری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و این افتخار رو دارم که در این برنامه با یکی از کارشناسان عزیز، محترم و برجسته این حوزه گفتگو خواهم کرد. انشاءالله از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید از شما سپاسگزارم.
گذری بر پیشرفت علم در 40 سالگی انقلاب.
ما احتیاج داریم به اینکه از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. اون وقتی این تهدید متوقف میشه یا خطرش کم میشه که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. بنده بارها رو این تکیه میکنم و بارها هم این حدیث شریف رو خوندم که العلم سلطان، علم قدرت است.
رهاورد را با ما میشنوید.
خب عزیزان، با رهاورد همراه شما بزرگواران هستیم. در این برنامه این افتخار رو داریم که همراه یکی از کارشناسان محترم حوزه معماری، جناب آقای دکتر امیر محمدخانی هستیم، استاد دانشگاه و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی. سلام میکنم خدمتتون جناب آقای دکتر محمدخانی. از اینکه باز هم دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید از خدمتتون سپاسگزارم.
من هم سلام عرض میکنم جناب صدوقی عزیز، خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه رهاورد، و امیدوارم که دقایق خوبی رو خدمتون داشته باشیم.
انشالله که همینطور هست. آقای دکتر محمد خانی، ما در برنامه آخر خودمون هستیم در بحث معماری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. مقدمات رو مطرح کردیم، حالا یک گریزی به مسائل آموزشی داشتیم، بحث انقلاب فرهنگی رو مطرح کردیم، عدالت اجتماعی، و حالا حتی نگاهی هم داشتیم به اتفاقاتی که در حوزه معماری بعد از جنگ تحمیلی در کشورمون افتاد. اما یک موضوع خیلی مهم که جناب‌عالی در برنامه دوم اگر اشتباه نکنم تو حوزه آموزش معماری در دانشگاه‌ها قبل و بعد از انقلاب توضیح دادین، ما نرسیدیم دربارش صحبت بکنیم، و اونم این که حالا الان که حدود 4 دهه از انقلاب ما گذشته، دیگه مثل قبل نیست که جامعه دانشگاهی ما، یعنی کسانی که میرن درس میخونن تو دانشگاه، جمعیت کمی داشته باشن. تعداد زیادی امروز دانشجو تو دانشگاه درس میخونن. طبیعتاً رشته معماری خیلی پرطرفداره، خیلی هم میرن رشته معماری رو میخوانن. پس باید به این حوزه در بحث آموزشش خیلی توجه بشه. ما چه برنامه‌هایی داشتیم برای آموزش و پرورش کسانی که به حوزه معماری وارد می‌شدن برای تحصیل، و احیاناً چه آسیب شناسی شما دارید از این بحث؟ آیا ما موفق بودیم در تربیت معمارانی که اینها به هر حال کار خودشونو ابتدا در دانشگاه شروع کردن و بعد وارد حوزه جدی معماری در عرصه جامعه شدن؟
ببینید، من اول قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یک بلازه آماری یک نکته رو عرض بکنم، چون مهمه. امروز تقریبا میشه گفت حدود 840 دانشکده ما در کشورمون داریم که رشته معماری رو دارن تدریس میکنن، و این تعداد 3 برابر دانشگاه‌های معماری دانشگاه‌های آمریکا هستش.
عجب.
ما تقریبا 1/5 جمعیت آمریکا رو داریم، اما 3 برابر اونها دانشکده معماری داریم. و حالا یکی از استان‌های ما تعداد در واقع دانشکده‌های معماریشون برابر با کل پیمانش دانشکده‌های معماری پیمانش شنگن.
درست.
یعنی اینکه به لحاظ تعداد فوق‌العاده حجم زیادی از 840 دانشکده شما حساب بکنید، هر کدومش 60-70 تا ورودی داشته باشه، 60-70 تا خروجی داشته باشه، در سال یه عدد بسیار زیادی خروجی رشته معماری داریم، و این نشون میده که مردم نسبت به این رشته اقبال داشتن، حالا به دلایل مختلف که بعد اون موضوع خودش رو داره که چرا مردم علاقمند هستن فرزندانشون یا خودشون بیان تحصیل معماری داشته باشن. در مجموع خب این ویژگی خوبیه، اقبال مردمی باعث شده که این تعداد دانشگاه ایجاد بشه، یعنی کششی که وجود داشته، و شاید جزو رشته‌هایی هستش که تقریبا توی همه اقوام ما حتما کسانی هستن که این رشته رو دارن میخونن یا خوندن، یا حتی چند نفر در واقع معمار در خانواده ها وجود داره. این موضوع خب موضوع در واقع استقبال مردمی از حوزه معماری ویژگی خوبی است. ما اینو
درآمدزاییش هم مثلا یه مقدار
حتما یه نگاه در واقع درآمدزایی هم وجود داشته، بدون شک اینجوری هستش، ولی این نشون میده که کار حوزه معماری تو کشور رشد کرده، که حالا درآمد داره، که حالا نگاه مردمی وجود داره. پس توجه به حوزه معماری من میتونم بگم که تو این سالها و بعد از در واقع اتفاقاتی که تو حوزه انقلاب میفته و در واقع دفاع مقدس و اینها، تو این سالهای اخیر باید بگیم که واقعا کمتر دانشگاهی هستش که رشته معماری نداشته باشه، و این رشد چشمگیر رو ما میبینیم که همینجوری در حال افزایش هست نسبت به سایر رشته‌های تحصیلی. اما در فضای دانشگاهی متاسفانه چیزهایی هم وجود داره. هنوز ما بحث‌هایی در واقع روی زمین مانده داریم، مثل مسئله معماری اسلامی.
بله.
که در موردش گفتگو خواهیم کرد. اما قبل از این باید بگیم که دانشگاهیان باید بدانن که دارن سرنوشت مردم رو تغییر میدن. من همیشه عرض کردم معماری طراحی زندگی انسان هاست، نه طراحی ساختمان هاشون.
بله.
و من معمار باید بدونم که با کاری که انجام میدم زندگی فرد رو میتونم تغییر بدم. این تغییر میتونه بد باشه. من میتونم با سرنوشت در واقع خانواده یک فرد در طول سالهای مختلف دارم بازی میکنم، اگر اطلاعاتم کافی نباشه، اگر اون چیزی رو که در واقع باید بدانم ندانم و دنبال منیت ها و مسائل مالی باشم، باید بدونم که دارم با سرنوشت یک جامعه بازی میکنم. خب آیا در دانشگاه ها این سطح از آگاهی به دانشجو منتقل می شود که جایگاه خودش رو بفهمه، بدونه که نقاشی نمی کنه، بدونه که در واقع اثر هنری ساده خلق نمی کنه، و بدونه که داره سرنوشت ها رو تغییر میده؟ خب برای این موضوع به این اهمیت ما باید تولید منبع داشته باشیم، منابع دانشگاهی در واقع، تولید محتوا داشته باشیم، اساتید خاص خودش رو پرورش بدیم. رویدادهایی که بعد از انقلاب افتاده، مثلا انقلاب اسلامی خود در واقع اتفاقاتش و مسائلی که بعدش افتاد، مثل در واقع 8 سال دفاع مقدس، باعث شدش که جامعه ما به یک پختگی برسه و به یک نوع نگاه در واقع تعالی‌جو برسه به صورت کلی، که خود به خود این نگاه وارد دانشگاه ما هم میشه. یعنی دانشجویان ما، اساتید ما بخشی از همین مردم هستن و باید از همین زاویه بگم که اتفاقا به همین دلیل شاید دانشگاه‌های ما به سمت مطلوبی در حال حرکتن، چون مردم ما در واقع دارن به این سمت حرکت میکنن. مردم ما یک جهش فکری داشتن، تحول اجتماعی رو تجربه کردن، جنگ رو تجربه کردن و دخالت داشتن در سرنوشت خودشون. به همین دلیل دانشگاه ما دارن همین سمت رو حرکت میکنن. اما من فکر میکنم که کافی نیست.
ده.
یعنی دانشگاه ما باید پیشرو باشن، نه اینکه در ادامه حرکت مردم حرکت بکنن. مخصوصا در حوزه‌های طراحی محیط باید نقش جلوتر از فضای اجتماعی رو داشته باشن و تحول ساز باشن، نه اینکه تحولات اجتماعی رو تحت تاثیرشون قرار بگیرن.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر، امیدهای خوبی هم به ما دادید تو این حوزه. انشالله برمیگردیم بعد از یک فاصله کوتاه، بحث خودمون رو با هم ادامه خواهیم داد.
ما 1% جمعیت جهانیم تقریبا، تقریبا در طول این دهه های قبل از انقلاب هم تا حدودی همین جور ها بوده، یه خود کمتر یه خود بیشتر، حدودی 1%. پس بنابراین ما سهممون از تلاش های مشترک بشری باید 1% باشه لااقل. در کشور ما تولید علم در سال 57 که سال انقلابه عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم، به خاطر بیکفایتی حکمرانان بوده، دلیل دیگه ای نداره. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا. یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم، که خب چیز خوبیه.
گذری بر پیشرفت علم در 40 سالگی انقلاب.
شما بفرمایید که اصلا معماری در زندگی ما و تعاملات افراد خانواده چقدر اهمیت داره؟
اهمیت بسیار بسزایی داره، از اونجا که ما با طراحی معماری میتونیم یه طراحی رو ارائه بدیم که با ارتباط حتی چش تو چش آدما بتونن با همدیگه ارتباط و در واقع یه نوع کامیونیکیشنی برقرار کنن و بتونن توی تعاملاتشون از اون طریق با همدیگه در واقع در ارتباط تنگاتنگی با هم باشن. مثلا میتونیم در ورودیا رو یه جوری طراحی کنیم که اینا رو روی هم در بیان، که در طی روز بتونن همدیگر رو ببینن، یا افرادی با لول‌های اجتماعی متفاوت در یک منطقه باشن و از همدیگه خیلی چیزها رو بتونن یاد بگیرن.
معماری ایرانی اسلامی چه ویژگی‌هایی داره؟
معماری ایرانی اسلامی مهمترین خصوصیاتی که داره فضای محرمیته. در گذشته میدونیم ما خیلی حیات مرکزی اهمیت داشته و بر طبق اون میومدن طراحی میکردن که این حیات مرکزی به این شکل بوده که اتاقا اطراف در واقع حیات بودن، یه فضای خیلی زیبایی رو در مرکز برقرار میکردن که ما همچنان توی یه سری از معماری‌ها داریم، ولی ما تلاش بر این داریم که بتونیم اصول مدرن معماری رو با معماری تاریخ گذشتمون یه جورایی تلفیق کنیم.
در چند دهه اخیر چقدر به رشته معماری توجه شده؟
میدونین مسئله مهمی که معماری ما داره، ضوابط و شهرداری که ما داریم یه جورایی دست و بسته و اینکه معمارا نمیتونن مانو ایجاد کنن، نماها همه باید بر طبق ضوابط باشه، ابعاد ساختمونا، پیشرویشون توی خیابونا، در نتیجه ما نمیتونیم خیلی تاثیرات معماری رو ببینیم، مگر اینکه توی شهرستانا و فضاهایی که ما رشد افقی داریم نه رشد عمودی.
نگاه اجتماعی به این رشته چطور هستش؟
نگاه اجتماعی یه جورای معماری رو جز هنر میدونن. کسی معماری رو بر طبق این نمیدونه که بتونه یه معمار واقعا نگاه مهندسی داشته باشه به ماجرا، و اینکه چون به شکل هنر میبیننش یه جورایی میتونیم بگیم مهندسین عمران میتونن غالب باشن به این رشته، و اینکه به نظر من باید توجه بیشتری بهش بشه.
عزیزان شنونده، همچنان با رهاورد همراه شما هستیم و گفتگوی خودم رو ادامه میدم با جناب آقای دکتر امیر محمدخانی، استاد محترم دانشگاه در رشته معماری و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی. آقای دکتر محمدخانی، در بخش قبلی اشاره به معماری اسلامی داشتید، حالا امروز این دوتا کلمه ایرانی و اسلامی هم کنار هم دیگه معمولا به کار میرن، آیا واقعا ما در اون حدی که ادعا میکنیم دنبال معماری ایرانی اسلامی یا حتی معماری اسلامی خالی هستیم، آیا موفق بودیم در انجام این کار؟ اگه ما یک روزی فرض بفرمایید، یه مثال خیلی جالب براتون بزنم الان به ذهنم مثلا رسید، فرض کنید امام 12 ما امروز ظهور میکنن و ما میخوایم خانه‌ای برای امام زمان بسازیم، آیا ما تمام فاکتورهایی که در تفکر اسلامیمون داریم و چیزی هم به نام معماری اسلامی مطرح کردیم میتونیم اون رو به درستی اعمال بکنیم و این خانه رو بسازیم؟
ببینید، برای اینکه به این سوال پاسخ بدم باید نگاه بکنم ببینم بزرگان معماری گذشته ما چه ویژگی داشتن که یک چنین فضاهایی ساختند، چون معتقد هستم که مهمتر و بزرگتر از معماری ما معماران ما بودند. اونها انسانهای حکیمی بودند، انسانهایی که علم و اخلاق رو در هم می آمیختن و علوم مختلف رو اتفاقا و علوم رو هدفمند در نظر می گرفتن و تعالی انسان رو در صدر اهداف علوم در نظر می گرفتن و اخلاق مدارانه زندگی می کردن و می ساختن. عملا می تونم بگم که معماری گذشته ما به این دلیل بزرگ بوده که معمار ما در ساخت اون فضا عملا نیایش میکرده.
درست.
یعنی یک گونه‌ای در واقع عبادت بوده و عبادت میدونسته فعل خودش رو که اسمش معماری هستش، و چون در واقع راز و نیاز میکرده با خالق خودش و چون اخلاق رو در سرلوحه فعالیت خودش قرار میداده، انسان بزرگی بوده، انسانی که میتونسته خیر به غیر برسونه، به مردم برسونه، و این انسان متعالی قطعاً خروجی و آثار متعالی خودش رو میتونسته بسازه و این آثار رو ما امروز میگیم که عجب معماری، معماری زیبا و پرشکوهی. پس معمار بزرگ حکیم گذشته این کارها رو میکرد. امروز دانشگاه ما باید بداند که مهمترین وظیفش آموزش معماری نیست، بلکه پرورش معمار حکیمه.
دقیقا.
معماری که اخلاق سر لوحه فعالیتش باشه، پروردگار رو فراموش نکنه و دانش رو هدفمند ببینه. دانش به عنوان یک موضوع نیست، به عنوان مسیری هستش که انسان رو میتونه به خالق خودش نزدیک بکنه. یک چنین انسان حکیمی رو اگر ما پرورش بدیم که گهگاهی هم اتفاق میفته، این انسان ها میتونن تغییر جدی در مسیر زندگی همه ما ایرانی ها ایجاد بکنن، که امیدواریم اتفاق هم در فضای دانشگاه ما هم در واقع ایجاد بشه.
درست. آقای دکتر، حالا با همین توضیحی که مطرح فرمودین، ویژگی های معماری اسلامی ایرانی یا ایرانی اسلامی امروز واقعا چی هستش؟
ببینید، تو سوالی که قبل پرسیدید و این بحث، باید این دوتا رو باید با هم جواب داد. اگر بپذیریم که معمار ما باید یک معمار حکیم مسلمان باشه که ایده ها و دیدگاه خودش رو از دین مبین اسلام، شریعت ناب محمدی بگیره و بعد در واقع اون رو بتونه بسازه، این انسان، این حکیم میتواند حتی برای ائمه اطهار با اون نگاه خودشون فضایی رو بسازه.
درست.
ویژگی هایی که ائمه اطهار در حوزه سبک زندگی مطرح کردن قابلیت این رو داره که ما ازش اقتباس بکنیم و الهام بگیریم و اونها رو در واقع بیاریم در حوزه سبک زندگیمون به یک ترجمه امروزی برسونیم، همون چیزی که شریعت ما انجام میده. در واقع مراجع دینی ما میان از احکام و آیات و روایات و سیره ائمه ما برای امروز ما حکم صادر میکنن و میگن که ما باید این کار رو انجام بدیم. در معماری هم باید همچین اتفاقی بیفته، یعنی این که ما باید در واقع بیایم اون شریعت ناب رو بگیریم و بعد به زبان امروز تفسیر بکنیم و بعد عملا برسیم به این که ما الان چه حکمی رو باید اجرا بکنیم. اصلا اساسا شیعه اینجوری هستش و همین هستش که بسیار به روز رفتار میکنه و ما اعتقاد داریم که معماری امروز ما باید اولا امروزی باشد ولی اسلامی باشد و نگاهی که در واقع برای ما در حوزه دینی و در حوزه در واقع آینی وجود داره عملا باید امروزی بشود. مقام معظم رهبری در جایی میفرماین که معماری ما نباید شبیه 150 سال پیش باشد، باید امروزی باشد و خودی باشد.
درست.
یعنی باید در واقع ما این که بیایم در حوزه معماری اسلامی به کالبد و شکل بخوایم مراجعه بکنیم و رجوع بکنیم شاید کار زیاد درست نکردیم. ما باید به سمت رسیدن به ویژگی های معماری با توجه به زمان و مکان و آیین و دین خودمون در واقع برسیم. ما به این ویژگی ها میگیم ویژگی های معماری ایرانی اسلامی.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر محمد خانی. اجازه بفرمایید بعد از یه فاصله کوتاه برمیگردیم خدمتون و بخش پایانی برنامه رو در خدمتون و شنوندگان رهاوت خواهیم بود.
علم و دانش، فناوری و تکنولوژی در رهاورد. دستاوردهای علم و تکنولوژی در 4 دهه اخیر در ایران.
محترم، شما بفرمایید که معماری اصولا در یک بناوی ساختمون در سبک زندگی ما چقدر تاثیر میگذاره؟
خب معماری میتونه خیلی هم از لحاظ روحی روانی هم از لحاظ چیدمان داخل منظر روی سبک زندگی ما تاثیر بذاره. معماری ها هرچی اصیل تر و سنتی تر باشه چون با بافت فرهنگی و باوری ما خیلی نزدیکه به هم، میتونه تاثیر روانشناسی خوبی روی افراد بذاره، اون تغذیه روحی مناسب و از لحاظ پیشینه فرهنگی داشته باشن افراد. ولی وقتی به سمت مدرنیته میریم و حالا سبک معماریایی که خیلی تو باورهای فرهنگی ما نمی گنجه، یه حالت تضاد پیش میاد که اون روح ما دچار یه سری تنش‌ها و دوگانگی‌ها میشه و شاید از لحاظ روانی و آرامش و اینا خیلی لذت نبریم، خیلی زندگیمون بهمون نچسبه به حالت عامیانه بخوایم بگیم.
شنوندگان رهاورد، ممنونم که همچنان همراه ما هستید و بخش پایانی گفتگوی خودم رو با جناب آقای دکتر امیر محمدخانی، استاد محترم معماری در دانشگاه و رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی ادامه میدم. آقای دکتر محمدخانی، ما تو فواصل مختلف برنامه دائما اعلام کردیم که جناب آقای رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی هستید. اسمی که خیلی هم تناسب داره با برنامه خود ما که تحولات معماری بعد از پیروزی انقلاب هست. البته واقعا تو اون حوزه قبلی که بحث معماری ایرانی اسلامی بود، خب من میدونم که شما گفته های زیادی دارید، حالا کسایی که اهل رسانه هم باشن خوندن نوشته ها و گفته های جناب عالی، اما بذارید یه مقداری بپردازیم به خود این بنیاد معماری انقلاب اسلامی که اساسا ببینیم بنیاد چی هست، کی تأسیس شده، چه اهدافی داشته و انشاءالله برای آینده چه برنامه هایی رو میخواد پیگیری و انجام بده.
عرضم به حضورتون که خب این بنیاد تقریبا حدود 8 سال پیش دستور شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری ایجاد شدش و عملا 2-3 تا کار رو ذیل یک هدف مهم داره پیگیری میکنه. مسئله‌ای که در واقع ما داریم این هستش که ما در آینده باید به کجا برسیم.
درست.
یعنی موضوع آینده مسئله بسیار مهمی است و نقش دستگاه‌های مختلف و نقش جامعه تو این زمینه آیا با همدیگه این فضا رو ایجاد می‌کنه که ما به یک آینده مطلوبی نزدیک بشیم یا خیر. بر همین اساس عملا اولین کاری که این مجموعه انجام داد، بنیاد انجام داد، این بودش که بگره به دنبال یک متنی برسه برای اینکه آینده کشورمون رو تقریبا توش یک نمای دورنمای ازش دیده بشه و اصطلاح ما بهش میگیم چشم‌انداز. ما توی تقریبا میشه گفت حدود 5 سال فعالیت از 14,000 نفر متخصص رشته‌های مختلف و حوزه‌های معماری، شهرسازی، عمران و حتی حوزه‌های اقتصادی و در واقع کسانی که به نحوی با حوزه معماری ارتباط داشتن ازشون پرسیدیم که معماری آینده ایران باید چگونه باشه. نزدیک به حدود 300 نفر از بزرگان معماری شهرسازی ایران رو دعوت کردیم به صورت حضوری و تقریبا از اکثریت جامعه معماریمون به صورت عام همین سوال رو پرسیدیم که ما آینده باید چه شکلی باشه. در مجموع حدود 3,000 صفحه تولید محتوا شد و ما یک سند پیشنهادی رو تحت عنوان چشم‌انداز آینده معماری شهرسازی ایران در سال 95 در واقع در تابستان 95 رونمایی شدش و این در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گرفتش و خدمت هست آقا هم در واقع این موضوع گردش کار شد، ارائه شدش و در مورد این موضوع توضیحات مختلف هم داده شد. تو این سند 11 صفحه‌ای که مبتنی بر یک کار چند ساله هستش، نگاه متخصصین در مورد آینده مطرح شده در موضوعات مختلف، در موضوعات در واقع مفهومی، در حوزه‌های دانشگاهی، در واقع جمعی مسائلی که کشور ما در اون زمینه باید فعالیتی رو بکنه، چشم‌اندازی تعریف شده. تو کار بعدی که مجموعه بنیاد شروع کردش انجام دادن، اون هم چند سال طول کشید تا ما به یک دستاوردی نزدیک بشیم، کارها ایجابی است. یعنی اینکه ما باید به سمت یک تولید الگوهای پیش بریم. این وظیفه هر کسی هستش، وظیفه هر مجموعه یا هر معماری هستش که سعی بکنه به نحو الگویی رو طراحی بکنه. مجموعه ما هم در واقع یک الگویی رو پیشنهاد داره میکنه و به یک سبکی از معماری رسیده که ما اعتقاد داریم که این سبک میتونه برای مردم مفید باشه.
طبیعتا معماری انقلاب اسلامی باید باشه،
شاید در واقع به همچین اسمی هم بشه براش گذاشت، اما مهم این هستش که این سبک هر کسی میتونه به سمت شرکت بکنه و ما این وظیفه رو داشتیم و سمت شرکت کردیم، مبتنی بر خواست و ویژگی های مردم انقلابی امروز ما باشه.
درست.
یعنی این که به سمت عقب فرار نکنه یا به سمت غرب در واقع پرواز نکنه، باید روی همین سرزمین باقی بمونه و برای تعالی این مردم کاری رو انجام بده با توجه به ویژگی های خودشون، با توجه به ویژگی های اقتصادی و همه در واقع مباحث مختلف. و از جمله این که ما یه گذشته مهمی در حوزه تمدن جهانی داشتیم که باید به اون سطح حتما برسیم. بنابراین معماری گذشته ما چون معماری بوده که کشورهای دیگه از اون استفاده می کردن، معماری آینده ما هم باید همین ویژگی رو داشته باشه.
درست.
و ما قدرت بیان مفاهیممون رو در سطح بین المللی هم در واقع باید داشته باشه.
میشه به خیلی کوتاه در حد 1 دقیقه اشاره کنین چند تا از اون ویژگی ها رو که فرمودید در حوزه معماری انقلاب اسلامی؟
ببینید، من فکر میکنم که وقتی که ما در مورد عدالت صحبت میکنیم، در مورد آزادی، استقلال طلبی و چیزهایی که در واقع فرایند انقلاب ما میگیم گفتمان انقلاب اسلامی،
بله،
وقتی معماری ما هم بخواد به اون سمت حرکت بکنه باید چند تا ویژگی داشته باشه. یکی از ویژگی‌های جدیش این هستش که باید اقتصادی باشد.
بله.
یعنی قدرت ساخت مردم رو در نظر بگیریم و بعد معماری براشون پیشنهاد بکنیم. نباید معماری ما جوری باشه که فقط بخشی از مردم امکان بهره مندی ازش داشته باشن. این فراگیر و در واقع عادلانه باید این امکان برای حتی روستاهای ما فراهم بشه. بنابراین پیشنهادات معماری که امکان توسعه نداشته باشه در سطح کشور اساساً عدالت خواهانه نیست.
درست.
و این مبتنی بر نگاه مردمی نیست. به عنوان مثال عرض میکنم این معماری باید بسونه توسط خود مردم هدایت بشه و در واقع مردم در اون دخالت داشته باشن، حتی اگر لازم شد طراحی بکنن، همون چیزی که در گذشته اتفاق می افتاد. یعنی قدرت دخالت مردم رو باید در این سبک ما باید رعایت بکنیم که مردم بتونن حداقل برای خودشون کارهایی رو، پنجره‌ای رو، نمایی رو، حتی داخل خونهشون تصمیمی بگیرن. اگر این سبک ما ساختش فقط نیازمند متخصصین دانشگاهی داشته باشه، عامه نمیتونن ازش استفاده بکنن و فقط بخشی از جامعه میتونه از اون استفاده بکنه.
درست.
بنابراین این یکی دیگه از ویژگی‌هاش هستش که اتفاقا مبتنی بر معماری گذشته ما هستش. مسئله در واقع حوزه‌های دینی ما در شکل و فرم هنر ما تأثیر جدی گذاشته در قالب حوزه مثلا هندسه در هنر. این هندسه دوباره باید در واقع اتفاق بیفته که ما به بهترین نوع هندسه اساسا میگیم گره‌های ایرانی
نه.
که ما یک نگاه مجددی به گره‌های ایرانی داشتیم، سبکی که ما داریم روش کار میکنیم با یه جایی هم در واقع اتفاق افتاده این هستش که عملا وقتی وارد اون فضا میشید امروزی باشه، یعنی این که شما شبیه این رو در گذشته این به این رو ندیده باشید، اما وقتی واردش میشید احساس بکنید که اینجا ایرانه، یعنی شبیه این در جای دیگه دنیا هم امکان تحقق نداشته باشه و متعلق به